ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 16 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 6 ژوئن 2022 میلادی است. در این برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ایران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دسترسیش به منابع قابل توجه اورانیوم غنی شده که از خط قرمز عبور کند بسیار نزدیک است و چند هفته بیشتر نیست.
But since they are continuing with the process, well then it's a matter of just a few weeks, let's say, let's put it like that.
آقای گروسی گفت اگر تمام اورانیوم غنی‌سازی شده که اکنون در دست ایران است یک جا جمع شود به مقدار قابل توجهی خواهد رسید. اسرائیل و قدرت‌های غربی نگرانند که جمهوری اسلامی از مقدار قابل توجه اورانیوم غنی شده خود برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده کند. ایران داشتن برنامه نظامی هسته‌ای را انکار می‌کند. شورای حکام آژانس اجلاس این دوره خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود که موضوع پرونده ایران روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دسفول، شوشتر، شوش، بیرجند، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز تجمع و راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی ها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شد. معترضان شعارهای سر دادند از جمله مرگ بر رئیسی، رئیسی حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر دولت مردم فریب، دولت انقلابی وعده های پوشالی و تورم 100%، حق ما 10%. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. در همین رابطه به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به مصوبه افزایش حقوق 10% بازنشستگان غیر حداقلی بگیر از سوی دولت و طبق فراخوان قبلی برای تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه اقدام کرده بودند. اما به گزارش این تشکل کارگری، خیابان‌های منتهی به محل سازمان برنامه بودجه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی بود. این نیروها ضمن ممانعت از شکل گیری تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، شماره زیادی از بازنشستگان را بازداشت و با چند ون به مکان نامعلومی منتقل کردند. در خبر دیگر، قیمت نفت روز دوشنبه پس از آن که عربستان بهای نفت خود را افزایش داد تا 121 دلار در هر بشکه بالا رفت. عربستان سعودی روز دوشنبه قیمت نفت خود برای ماه ژوئیه را 2.10 دلار در هر بشکه افزایش داد. همزمان تردید در مورد اینکه افزایش تولید ماهانه اوپک پلاس بتواند کمبود نفت در بازار را جبران کند باعث شد که قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تا بیش از 120 دلار در هر بشکه افزایش یابد. روز دوشنبه بانک‌های بارکلیز و سیتی بانک پیشبینی خود را از قیمت نفت برای سال‌های 2022 و 2023 افزایش دادند و اعلام کردند که انتظار می‌رود تولید و صادرات نفت روسیه حدود 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2022 کاهش یابد. بکتاش.
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تداوم تظاهرات اعتراضی بازنشستگان ایران در شهرهای گوناگون کشور،
این تحولات تشکلاتی هستند که برای در حقیقت خاص و مطالبات صنفی بخش‌های مختلف جامعه به وجود میان و نهادهایی هستند که توازن قدرت را در جامعه تقسیم میکنند و حاکمیت که به این تن نظر سرنگون میشن.
تایید حکم 16 سال حبس علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه.
حکم دادگاه اولیه عیناً دادگاه تجدید نظر تایید کرده که این حکم 16 سال زندان برای علی و 16 سال زندان برای امیر حسین است که از این 16 سال 10 سالش قابلیت اجرا داره.
تظاهرات اعتراضی ایرانیان کانادا در همبستگی با آبادان. پیوستن شمار دیگری از هنرمندان به بیانیه تفنگت را زمین بگذار. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در اخبار شنیدید، بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در شهرهای گوناگون ایران در اعتراض به افزایش ناچیز حقوق و اجرا نشدن همسانسازی حقوق به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات اعتراضی بازنشستگان ایران از جمله در شهرهای اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، زنجان، اهواز، شوشتر، دسفول، رشت، عراق، تبریز، مشهد گزارش شده و به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع بازنشستگان در تهران با حضور وسیع ماموران روبرو شد که بنابراین گزارش شماری از بازنشستگان بازداشت شدند. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنویم.
روز دوشنبه بار دیگر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. گزارش هایی که از تجمعات اعتراضی در بیش از 20 شهر ایران به دست رسیده، حکایت از حضور چشمگیر بازنشستگان دارد. در تهران حضور پررنگ ماموران انتظامی و امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان در برابر ساختمان برنامه و بودجه کشور شد. فعالان صنفی از دستگیر شدن تعدادی از بازنشستگان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر می‌دهند. با این حال و علارغم این جو امنیتی، تجمع بازنشستگان معترض در برابر سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
اینجا داره تأمین اجتماعی خیابان آزادیه در مقابل ظلم، اگر سکوت کنی خودت ظالم هستی.
در شیراز تظاهر کنندگان با تشییع نمادین سفره‌های خالی فریاد عزا سر دادند. فریادی که در دیگر شهرهای ایران هم شنیده شد. بازنشستگان معترض در تبریز شعارهای علیه ابراهیم رئیسی و دولتش سر دادند. اجتماع بازنشستگان تبریزی با حضور پررنگ نیروی انتظامی و در جوی امنیتی برگزار شد. اعتراض بازنشستگان اهوازی هم که با راهپیمایی به سوی اداره کل تأمین اجتماعی آغاز شده بود،
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی
با ورود بازنشستگان معترض به اداره تأمین اجتماعی ادامه پیدا کرد. بازنشستگان اصفهانی هم با این شعار اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت نشان دادند. معترضین در بندر عباس و بجنورد خواستار استعفای وزیر کار شدند و در رشت، زنجان و دسفول به عدم تناسب افزایش حقوق مستمری بگیران با تورم کشور اشاره کردند. مدت هاست که بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به عدم اجرای صحیح همسانسازی دستمزدها و وضعیت بد معیشتی معترض هستند. هیئت دولت ایران با در نظر گرفتن رقم رسمی 38.7% تورم در کشور اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در سال جاری 10% افزایش خواهد داشت که عدم تناسب این اعداد اعتراض بازنشستگان را در پی داشته.
گوش می‌رسد که دولت مفهومی پس از دو ماه تعلل در تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گل کاشت و با افزایش 10% شاهرج گردن بازنشستگان تامین اجتماعی را با تیغ محرومیت زد.
دامنه اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان به کرج، شوشتر، مشهد، قزوین و شوش هم کشیده شد و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی در کرمانشاه هم به گوش می رسید. در حالی که تنگنای معیشتی و فشار اقتصادی زندگی مردم را دشوار کرده، طرح‌های اقتصادی دولت در عین ناکارآمدی بر تورم افسوده و منجر به افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌شوند. مردم ناامید و خسته به خیابان می‌آیند و مواد قانونی را به دولت مردان یادآور می‌شوند.
ماده 96، ماده 111، ماده 113.
نصیب مردم اما وعده هایی است که دروغ می دانند و سخنانی که فریب. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تظاهرات اعتراضی سراسری امروز بازنشستگان ایران گسترده و چشمگیر گزارش شده، همانگونه که در گزارش مهیار طهماسبی شنیدید. ستار رحمانی، فعال صنفی در بریتانیا و عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران، اهمیت اعتراضات صنفی بازنشستگان ایران را به رادیو فردا چنین تشریح میکند.
اعتراضات بازنشستگان خب یک شنبه های اعتراضی مدت هاست، یعنی باید بگیم سال هاست الان شروع شده. از سال قبل خواسته ها و مطالباتشون همون خواسته ها و مطالباتیه که سال قبل هم مطرح کردن. رتبه بندی هست، تامین اجتماعی، درمان بهداشتی مکفی هست و در حقیقت حقوق یا دستمزد بالای خط فقره که از جمله خواسته هایی که تو این رابطه هم مطرح میشه اینه که معمولا هر سال که دستمزدها و اساس البته سبب معیشت و نرخ تورم باید بالا بره که نمیره، اون حداقلی هم که برای کارگران بالا میره برای این بازنشستگان در نظر گرفته نمیشه و عملا اینا در خط فقر بسیار بسیار شدید زندگی میکنن. خب این اعتراضات در ادامه همون خواستا و مطالباتی که امروز هم دیدیم در حدود 21-22 شهر استان این تظاهرات شد. حتی در کرمانشاه شعار مرگ بر رئیسی میدادن و در شیراز خب این بازنشستگان سفره خالیشون رو زد نمادین تشییع جنازه میکردن. در شهرهای دیگه به عناوین مختلف این خواسته و مطالبات رو مطرح میکردن. از این زاویه باید نگاه کرد که حتی سرکوب خب بخشهای مختلف کارگری یکی از دلایلش اینه که این بخش را هم بتونن سرکوب بکنن. این آرامترین تجمعیه که در از این چند سال از طرف بازنشستگان صورت گرفته و صورت میگیره. همونجوری که شما هم گفتین تعدادی را دستگیر کردن، من از تعداد کامل دستگیر شدگان خبر ندارم، اما با ایجاد جو امنیتی و خصوص و با جلوگیری از اعتراضات که در تبریز این تلاش رو کردن که نذارن و مردم زیادی که اونجا جمع شده بودن حرکت بکنن، اونو صف نیروهای سرکوبگر شکستن و راه رفتن و شعار هم دادن. بنابراین در مجموع باید بگیم این خواسته‌های زندگی مردمه، خواسته‌های واقعیه که با سرکوب و با پاک کردن صورت مسئله دیدیم. باید رژیم این تجربه را کرده باشه حداقل که نتونست سرکوب بکنه.
خب ما پیشتر آقای رحمانی اعتراضات سراسری معلمان رو شاهد بودیم که همواره ادامه داشته، اعتراضات بازنشستگان هم که پیوسته جریان داشته. این اعتراضات صنفی به کجا میتونه بیانجامه؟
ببینید اعتراضات صنفی در مجموع خواسته های مشخصی دارن دنبال میکنن و یکی از اون خواسته های بسیار بسیار مشخص، حالا معلمان رو مثال زدین،
مسئله معیشتشون هست و آموزش رایگان هست برای دانش آموزان و علیه کالایی سازی و خصوصی مدارس هست. یعنی این مجموعه به هم تنیده شده، خواست و مطالباتی که معلمان مطرح میکنن خب در رابطه با بازنشستگان کشوری رتبه بندی را هم مطرح میکنن معلمان، همون رتبه بندی در رابطه تامین اجتماعی که اعتراضات دارن بازنشستگان تامین اجتماعی هم صادر. و وقتی این مجموعه را حاکمیت سرکوب بکنه، ما میایم میبینیم که مردم در خیابون ها وقت میان اعتراضشون را به صورت بازتر، وقتی از اون مطالبه که حاکمیت سرکوب میکنه میام تو خیابون دیگه شعار مرگ بر رژیم رو میدن، مرگ بر حاکمیت رو میدن، مرگ بر خامنه‌ای رو میدن. و در محدود کردن این اعتراضات، سرکوب کردن این اعتراضات، جنبش های اجتماعی رو خوب به دنبال میاره. الان میدونیم در آبادان، در احواز، در شهرهای مختلف ما جنبش نان داشتیم، جنبش آب داریم، جنبش این خرابی که در آبادان هست اون ساختمان، و اینا جنبش هاییه که همین کارگران، همین بازنشستگان، همین بچه های اینان که بیکار هستن میان توی خیابون. مگر توی آبادان آدم هایی که کشته شدن اینا تعداد زیادشون کارگر بودن، تعدادی هم کارگرانی بودن، کارگران ساختمان بودن، تعدادی هم کارگرانی بودن که در قسمت های مختلف کار میکردن. بنابراین هر مسئلهی که پیش میاد این هزینش رو باید کارگران بدن، هزینش رو باید بازنشستگان بدن، دانشجویان میدن، بیکاران میدن. بنابراین حاکمیت با سرکوب نمیتونه و این ادامه سوال شما که به هر صورت به کجا خواهد انجامید، من به نظرم با سرکوب، با این سناریوی سازی هایی که بخصوص برای معلمان کردن، این راه به جایی برای حاکمیت نخواهد برد و یک اعتراض عمومی اجتماعی رو به بار خواهد آورد که کلیت نظام رو زیر سوال خواهد برد. یعنی اگر معلمان، بازنشستگان، کارگران، بقیه بخش‌های جامعه نتونن در محدوده مطالبات صنفی خودشون به حق خودشون برسن، میان تو خیابون کل نظام رو زیر سوال می‌برن و کل نظام رو همین‌ها همونطوری که نظام شاه رو انداختن، اینا میتونن این نظام رو هم بیاندازن و اون وقتی که دیر شده برای حاکمیت که هیچ کاری نتونه انجام بده. بنابراین خلاصه بکنم اینه که مطالبات صنفی اگر پاسخ مثبت بگیره، اگر راه مسیر خودش رو بره، یعنی اگر خود حاکمیت به مواد قانونی خودش 26 و 27 و معاون‌نمای بین‌المللی 78 و 98 رو هم رعایت بکنه، بذاره این تشکلات باشن، بذاره دخالت بکنن، بذاره به حقش برسن، در اون صورت مثل تمام جهان اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، سندیکاهای کارگری بنا نشدن که دولت‌ها رو سرنگون بکنن. این تشکلات تشکلاتی هستن که برای در حقیقت خاص و مطالبات صنفی بخش‌های مختلف جامعه به وجود میان و نهادهایی هستن که توازن قدرت رو در جامعه تقسیم میکنن و حاکمیت اگه به این تنزه سرنگون میشه. این آخری کلام من.
نقطه نظرات ستار رحمانی، فعال صنفی در بریتانیا و عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران بود در مورد اعتراضات بازنشستگان ایران.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی آغازین جلسه شورای حکام گفته که تهران پاسخ قانع کننده به پرسش‌هایشان درباره وجود مواد هسته‌ای در 3 سایت اعلام نشده به دیدبان هسته‌ای ملل متحد نداده است. رافائل گروسی ادامه داده که دستیابی تهران به منابع قابل توجهی که از خط قرمز عبور کند به عبارت او خیلی خیلی نزدیک است و چند هفته بیشتر نیست. کامبیز قفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند انتظارات از نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
سخنان آقای گروسی رو میشه به دو بخش عمده تقسیم کرد. یکی از این بخش ها برمیگرده به مسائل برجامی، یکی دیگه برمیگرده به مسائل NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. در مورد مسئله برجامی آقای گروسی هشدار میده که میزان اورانیومی که در اختیار ایران قرار داره در صورتی که تجمیعی بشه به زودی زود از خط قرمز عبور خواهد کرد. این به اون معناست که میزان کافی اورانیوم غنی شده برای دستیابی به یک بمب هسته‌ای رو ایران در اختیار خواهد داشت. البته باید توجه بکنیم که حد اکثر میزان غنی سازی که الان جمهوری اسلامی انجام میده 60%، اما غنای اورانیوم برای اینکه در بمب هسته‌ای به کار گرفته بشه باید به حدود 90% برسه. خب جمهوری اسلامی میگه که قصد چنین کاری رو نداره، اما کشورهای زیادی از جمله خود آژانس نگران هستند که اگر بخواد اقدام بکنه به این کار میتونه در ظرف مدت کوتاهی اورانیوم رو تا 90% هم غنی بکنه. این یک نکته بود که برمیگشت به محدودیت‌های برجامی، به خاطر اینکه ایران نمیتونست بیشتر از 202 کیلوگرم اورانیوم رو در ایران نگه داره، در صورتی که الان بیش از 18 برابر شده این ذخایر. اما موضوع دوم که برمیگرده به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT، سوال‌هایی بود که آژانس کرد از ایران در مورد منشأ اورانیوم های کشف شده در چند سایت هسته‌ای. جمهوری اسلامی به اینها پاسخ قانع کننده نداده. آقای گروسی میگه که باید ایران این توضیحات رو به نحوی بده که برای آژانس هم از نظر فنی معقول یا باورپذیر باشه. نکته دیگری که آقای گروسی میگه که نشون میده احتمالاً انتظار داره که قطعنامه‌ای صادر بشه، اون پیشنویس قطعنامه احتمالاً صادر بشه، این است که میگوید اگر قطعنامه‌ای قرار است که انجام بشه باید به ایران یادآوری بکنه که نیاز به همکاری بیشتر با آژانس و در واقع ایران رو ترغیب بکنه به اینکه با آژانس همکاری بکنه. این به اون معناست که آقای گروسی نظرش این است که این قطعنامه نباید خیلی شدید و لحن باشه، به نوعی باید ایران رو ترغیب بکنه که به همکاریش با بازرسان آژانس در مورد این سوال‌ها ادامه بده. اگر آژانس، شورای حکام آژانس بخواد قطعنامه رو صادر بکنه، اون وقت مدل واکنش ایران هم باید در راستای مسائل هسته‌ای باشه. تنها واکنشی که جمهوری اسلامی میتونه در این راستا از خودش نشون بده یکیش این است که برای مثال دسترسی بازرسان آژانس رو از این چیزی که الان هست محدودتر کنه، یا بگه که قطع میکنم همکاریم رو در مورد پاسخ دادن به سوالهای آژانس، اینا همه نقض NPT است، یا حتی یک گام فراتر بره و بگه که از NPT خارج میشم یا تعهداتم رو ذیل NPT به تعلیق در میارم. NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این اقدام از اون جهت خطرناکه که در شرایط کنونی، در شرایطی که جامعه جهانی نگران میزان اورانیوم غنی شده موجود در ایران هست، هر نوع قطع دسترسی یا کاهش بیشتر دسترسی جامعه جهانی رو به این باور میرسونه که جمهوری اسلامی داره زمان میخره برای اینکه برود به سراغ غنی سازی 90% و برود به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای. از این رو احتمال واکنش سنگین‌تر جامعه جهانی وجود داره، احتمال بردن در واقع پرونده ایران به شورای امنیت وجود داره، استفاده از مکانیزم ماشه بازگرداندن تحریم‌های بین المللی، یا حتی افزایش سطح تنش‌ها در مواردی مانند اینکه اسرائیل بخواد احساس خطر بکنه و احیاناً بخواد به حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران دست بزنه. این در واقع بازی خطرناکی است، قمار خطرناکی است. یعنی اگر از راه دیپلماتیک طرفین نتونن به یک راه حل برسن، اون وقته که باید بالا رفتن سطح تنش‌ها رو انتظار داشته باشیم. باید دید که آقای امیر عبداللهیان و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی چه واکنشی رو در عمل نشون میدن به قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای.
تحلیل کامبیز قفوری بود، روزنامه‌نگار در فنلاند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری از تایید حکم علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان بازداشتی اطلاع داده که به اتهامات تخریب اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه حکومت طی حکم اولیه به 16 سال حبس محکوم شده بودند. امیر حسین مرادی و علی یونسی از دانشجویان نخبه و برندگان مدال المپیاد نجوم به شمار می روند. رضا یونسی، برادر علی یونسی در سوئد، در مورد حکم صادره به رادیو فردا می گوید:
حکم دادگاه اولیه عیناً دادگاه تجدید نظر تایید کرده که این حکم 16 سال زندان برای علی و 16 سال زندان برای امیر حسین است، که از این 16 سال 10 سالش قابلیت اجرا داره و وکلا اعتراض داشتن به این زمان چند دلیل مختلف، از جمله این که دادگاه تجدید نظر عملا بررسی نکرده استنادات و اعتراضاتی که وکلا داشتن به اجراش و عیناً همون حکم دادگاه اولیه رو بدون هیچ بررسی تایید کرده. اعتراضاتی که وکلا داشتن شامل یک سری اعتراضات شکلی میشد، که چیزی که وکلا گفتن این که اتهاماتی که بر علی و امیر حسین زده شده بود در مرحله اولیه از جمله افساد فلعرض، این اتهامات بعدا تغییر پیدا کرد، این اتهام افساد فلعرض رو برداشتن از پروندهشون، بنابراین بعد پرونده اینها به دادگاه دیگه ارسال میشد، نه اون دادگاهی که از اول پرونده رفته بود. این یه سری اشکالات شکلی گرفته بودن، یه سری اشکالات هم به محتوای پرونده گرفته بودن که هم به قاضی دادگاه اولیه گفته بودن و هم به قاضی دادگاه تجدید نظر، از جمله اینکه مستنده نرشته ادارت اطلاعات برای اتهاماتی که زده، از جمله این که برای اتهاماتی که به علی برمیرسه زدن، از جمله تخریب 21 بار پایگاه بسیج و سپاه، چند مورد از این پایگاه های بسیج و سپاه رو چند نفر دیگه هستن که برای عیناً همون اتهامات تخریب همون مکان ها محکوم شدن و در حال حاضر زندان هستن، از جمله یک آقا که در ایوین هستن و دو خانم. و
همین اعتراضات وکلا و اشکالاتی که شما اشاره کردیم به پرونده گرفته شده، آیا روشن هست که اکنون وکلا چه گامی رو برخواهند داشت، چه کار میتونند بکنند؟
وکلا اقدام بعدی که انجام خواهند داد که میخواد که اعتراض کنند، اعتراضشون رو به دیوان عالی کشور خواهد بود که ما یه سر مراحل اداری داره طی بشه و اعتراض رو به دیوان عالی کشور برن که مرحله پروسه خیلی طولانی هست. این اقدام بعدی است که خواهم کرد.
در مورد وضعیت برادرتون آقای علی یونسی و همچنین امیر حسین مرادی، اگر اطلاعی دارین وکلای ایشون گفتن وضعیت اونها رو چه میتونین بگین؟ در چه وضعیتی هستن؟ میدونیم که مدت هاست که اکنون در حبسن.
بله، هر دو هنوز در سلول های در بستن بند 29 زندان اوین هستند تحت شرایط امنیتی با فشارهای مضاعف، از جمله محدودیت بسیار شدید به این شکل فقط دو بار در هفته برای 20 دقیقه دسترسی دارن به هواخوری و دو بار در هفته میتونن تلفن بزنن. دو سال دو ماه هستی در این وضعیت هستن در بند 29. این هم یکی از مواردی که وکلا به شدت اعتراض دارن که حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی نمیتونن کسی رو بیشتر از دو سال در بند 29 به صورت موقت نگه دارن، ولی به هر حال این روش ادامه داشته و این هم وضعیتی است که الان تبع علی برمرستان دارن همچنان در بند 29.
در مورد وضعیت خودتون و خانوادتون بگین در ارتباط با شرایط دشواری که برادر شما قرار داره.
به هر حال فشار هست دیگه، متصور بشید دیگه که این وضعیت فشاری بر خانواده و پدر مادر، خواهر برادر، هم علی و هم امیر حسین دوران سختی رو گذروندن به دلیل این اتفاقات دو سال و دو ماه گذشته، ولی به هر حال متاسفانه این شرایط ایران هست که خیلی از خانواده، خیلی از جوانان همه دارن آسیب ببینن، دارن درج میکشن تحت ستم و ظلم این حکومت هستن که ابعاد ظلم و ستم و فسادش و هر کی به هر جایی از آبادان گرفته تا هر شهر ایران به یک جوری داره آسیب میزنه به مردم ایران. به حال خانواده ما و خانواده مرادی هم به این شکل تحت فشار بودن توی دو سال دو ماه گذشته.
رضا یونسی، برادر علی یونسی در سوئد. ایرانیان کانادا روز یک شنبه با برگزاری تظاهرات اعتراضی همزمان با مردم معترض ایران اعلام همبستگی کردند. برگزار کنندگان این تظاهرات اعتراضی هدف خودشان را اتحاد میان گروه‌های سیاسی خواندند. بهرنگ رهبری، گزارشگر رادیو فردا در کانادا، گزارش می‌دهد.
تجمع همزمان ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور. ایرانیان ساکن کانادا برای اعلام همبستگی با مردم معترض داخل کشور از طیف‌های مختلف سیاسی گرد هم جمع شدند تا پیام همبستگی خود با مردم معترض را اعلام کنند.
داستان متروپول، داستان سینما رکس، داستان ساختمان پلاسکو در تهران و داستان‌های دیگری که در عرض این 43 سال گذشته ملت ایران باهاش روبرو بوده پایان پذیر نیست تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت هست و اون روزی که این حکومت هست به پایین کشیده شود زیاد دور نیست. فقط همت ما ایرانیان در هر جای دنیا که هستیم باید روز به روز بیشتر بشود
و به همت همه ما ایرانیان کانادا، تورنتو، ونکوور، اتاوا، مونترال، همه و با همه دست در دست هم دادیم و به همت خانواده کشته شدگان پرواز و اوکراین آقای اسماعیلی و همه دست به دست هم دادیم و تونستیم ثابت کنیم که میشه پشت جمهوری اسلامی را به خاک مالید.
تورنتو واقعا همیشه تا اونجایی که من ملاحظه کردم در خط مقدم حمایت پشتیبانی بوده و به خصوص در یک حالت هزار رنگ متکثر از انواع اقسام نیروها، احزاب، گروه‌ها، شوراهایی که به وجود آمده همشون در این تورنتو یه نمایندگی دارن و جالب هستش که هر بار که من میام دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست‌ها، ناسیونالیست‌ها همه به گرد هم آمدن و فقط و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان. اینجا
مهمترین پیامی که داره اینه که دلگرمی میده به هموطنان ما در داخل ایران که ما اونا رو فراموش نکردیم. به اونا میگه که ما کسایی که در خارج کشور هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن و برای سرنگونی کار میکنن و این پیامی است که ما امروز از تمام سخنرانا شنیدیم.
این به نظر من یه پیغام خیلی مهمی میفرسته برای جمهوری اسلامی و برای رهبران دولت‌های سراسر دنیا که ممکنه ما بین خودمون دیدهای مختلف داشته باشیم، بعضی چپ باشیم، بعضی راست باشیم، اما هممون متحدیم در اینکه جمهوری اسلامی رو ما رد می‌کنیم. ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل و اشغالگر می�دونیم و الان هم دیگه بعد از 43 سال یاد گرفتیم که باید با هم کار بکنیم و با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
اما باید صدای ما بلندتر باشد. باید بگوییم آنجا را مافیا اداره می کند، آنجا را عمام به سرهای جنایتکار و پاسداران خونریز اداره می کنند. تروریست قهرمان ملی نیست. اما آبادان، ما پر از خشمیم، با اینکه از اندوه می لرزیم اما پر از خشمیم. دست من از تو کوتاه است اما دل من با توست، راه من از تو دور است اما نمی گذاریم حقیقت را پایمال کنند، نمی گذاریم بر عدالتی که در انتظارشان است سدی بسازند. ما با تو هستیم آبادان، با خشم خود زندگی کن که سقوط آدم کش با خشم تو آغاز خواهد شد.
تورنتو بارها شاهد برگزاری چنین تجمعاتی بوده، تجمعاتی که به گفته برگزار کنندگان آن هدفش این است که به مردم معترض داخل کشور بگوید گروه‌های مختلف سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی همصدا و متحد هستند.
بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا، گزارش می‌داد. با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای تخطئه بیانیه تفنگت را زمین بگذار با ارعاب هنرمندانی که آن را امضا کردند، اکنون گروه دیگری از هنرمندان به حمایت و تایید این بیانیه پیوستند. یک روز پس از تهدید سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار، شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ادامه حمایت ها از مردم آبادان که داغدار رخداد فرو ریختن برج متروپول هستند و برخورد خشن نیروهای امنیتی، تعداد قابل توجهی از هنرمندان به جمع حامیان بیانیه معروف سینماگران تحت عنوان تفنگت را زمین بگذار پیوستند. این بیانیه پس از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و پلیس با اعتراضات مردمی به فساد و زد و بند منتهی به ریزش برج متروپول در آبادان منتشر شد. برخورد خشونت‌آمیز با مردم داغدار در آبادان با محکومیت بی‌سابقه‌ای در ایران مواجه شد و حتی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز به آن اعتراض کرد. پس از اعتراضات خوزستان و حضور خیابانی شهروندان در دیگر شهرهای ایران در همراهی با مردم آبادان، نزدیک به 200 نفر از سینماگران با امضای بیانیه موسوم به تفنگت را زمین بگذار مخالفت خود را با هر نوع خشونت اعلام کردند. آنها در بیانیه ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند. اندکی پس از آن نیز شماری از هنرمندان و نویسندگان ایرانی در تبعید در بیانیه‌ای از نیروهای سرکوبگر خواستند تا اسلحه خود را زمین بگذارند. اکنون تعداد دیگری از هنرمندان به حمایت از بیانیه سینماگران برخاستند که در میان آنان نویسنده، نقاش، موسیقیدان، فیلمنامه‌نویس، کارگردان تئاتر، بازیگر، عکاس، مترجم، منتقد و تدوینگر به چشم می‌خورد. مانا نیستانی، کارتونیست مشهور که یکی از این امضا کنندگان است، در توضیح انگیزه خود برای حمایت از بیانیه تفنگت را زمین بگذار به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیتش ترجیحاً همیشه امضا نکردن انواع و اقسام بیانیه ها و اعلامیه ها بوده، مخصوصاً اونایی که در داخل با ملاحظات نوشته میشن، ناچارن مجیزگویی بکنند یا خطاب قدرت و حکومت هستند. قدرت و حکومتی که اساساً بنای حرف ناشنوی داره، برنامهش مشخصه که چی هست، وقعی به خواسته مردم نمینهه، اساساً ارادش با خواسته مردم در تضاد و مغایرت هست. اما این یکی فرق میکرد، برای اینکه هم متنش متن قاطع، متن خارج از مجیزگوییه، و هم این که مخاطبش بخش دیگر از خود این شهروندان هستند که با عذر مأمور و معذور دست به اسلحه میبرند رو به همشهری ها، همکشوری ها، هم میهنان خود، اونها رو به تیر میزنند به فرمان بالایی ها، تفنگ رو زمین بگذارند، با مردم باشند، علیه مردم نباشند، به خود مردم بپیوندند. به نظرم پیام خوبی داشت، برای همین من هم حمایت کردم.
امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار با اشاره به اینکه فوج خروشان مردم ستم دیده از جای جای ایران فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان سر داده اند، از همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند خواستند اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان امواج همبسته ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته، سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند. از زمان انتشار بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار، رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار گزارش‌ها و گفتگوهایی شدیداً از این بیانیه انتقاد کرده و مدعی شدند که برخی از این سینماگران امضای خود را پس گرفتند. دو روز پس از انتشار این بیانیه، محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان شناخته شده، با انتشار متنی در اینستاگرام خبر داد که پس از انتشار بیانیه تماس‌های زیادی از سوی نهادهای مختلف با سینماگران امضا کننده این بیانیه گرفته شده و از آنها خواستند که امضای خود را پس بگیرند یا با خبرگزاری‌ها برای بی‌اعتبار کردن این بیانیه گفتگو کنند. اما اکنون با پیوستن جمع قابل توجهی از سایر هنرمندان به امضا کنندگان این بیانیه، به نظر می‌رسد تلاش نهادهای امنیتی برای بی‌اعتبار کردن آن به نتیجه نرسیده باشد.
پیوستن شمار دیگری از هنرمندان به بیانیه تفنگت را زمین بگذار، شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. 22 سال پیش در چنین روزی هوشنگ گلشیری، نویسنده، در 62 سالگی درگذشت. مورخان مورخان ادبی او را از تاثیرگذارترین داستان نویسان معاصر زبان فارسی دانستند که با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر دهه 40 هجری شمسی شهرتی به دست آورد. کیانوش فرید از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی هوشنگ گلشیری.
آدم ها می میرند، سکته می کنند یا زیر ماشین می روند. گاهی حتی کسی عمدن از بالای صخره ای پرتشان می کند پایین. اینها البته مهم است، ولی مهمتر همان نبودن آنهاست. اینکه آدم بیدار شود و ببیند که نیستش، کنار تو خالی است، بعد دیگر جای خالیشان می ماند روی بالش و حتی روی صندلی که آدم بعد از مردنشان خریده است. آن وقت است که آدم حسابی گریش بگیرد، بیشتر برای خودش که چرا باید این چیزها را تحمل کند. تکه‌ای از داستان بلند و درخشان آینه های دردار بود، نوشته هوشنگ گلشیری، و چه شباهتی دارد به حال خود ما که 22 سال شد که جای هوشنگ گلشیری همچنان خالی و خالی و خالی تر است. هوشنگ گلشیری یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود، کسی که تأکید می کرد که مسئله اساسی زندگیش فقط داستان نویسی است و مرکز آن شناخت انسان. برای همین هم در قصه هایش دست به مکاشفه می زد و شاید هم برای همین شد خالق یکی از پیچیده ترین شیوه های داستان نویسی مدرن ایران. نخستین داستان هایش در مجموعه‌ای با عنوان مثل همیشه در سال 47 به چاپ رسید، اما با انتشار رمان شازده احتجاب ولوله‌ای در جامعه روشنفکری و ادبی ایران به پا کرد. رمانی که بعدها توسط بهمن فرمانارا در سال 53 دستمایه یکی از مهمترین فیلم‌های موج نو سینمای ایران شد. از دیگر آثار برجسته او میتوان به کتاب‌های کریستیان و کیت، برای گمشده رایی، معصوم پنجم، آینه‌های دردار، نمازخانه کوچک من، پنج گنج، دست تاریک دست روشن و جن‌نامه اشاره کرد که هر کدام در نوع خود برش‌هایی از زندگی را در معرض دید خواننده قرار می‌دهند. انوشه منادی داستان نویس، منتقد و از نزدیکترین دوستان و شاگردان هوشنگ گلشیری در گفتگو با رادیو فردا.
ما با یه نویسنده ای طرفیم که یه چیزی حدود 40 تا 50 سال، 40 خردی سال در عرصه ادبیات به طور جدی حضور داشته و در ژانرها و گونه‌های مختلف زورآزمایی کرده، داستان‌های مختلفی داره. مثلا داستان چنار که سال 39 و همینجور ما میایم جلو برسیم به مردی با کروات سرخ و آخرین داستان هوشنگ گلشیری که زندان باغان مهر 77. اینا مجموع داستان‌های کوتاهشه. غیر از این رمان گردن کلفت و اساسی و مهمیشون جن‌نامه، نویسنده‌ای که به شدت در عرصه زبان فارسی، در عرصه ساخت تکنیکی چیزی که ما بهش به عنوان داستان فارسی باید عنوان براش بگذاریم به شدت کار کرده و انواع مختلف قابلیت‌های زبان رو کار کرده، پرورش داده. و مهمترین خصیصه هوشنگ گلشیری به نظر من با توجه به تمام این دوران طولانی داستان نویسیش، شجاعت این آقای گلشیری در عرصه مواجهه با مشکلات و معضلات اجتماعی. به شدت آدم سیاسی بود، به شدت آدم صاحب نظر و قلدری بود در این حوزه. هیچ حکومت، هیچ حاکمیت، هیچ فشاری باعث نشد که پا پس بذاره و قویاً انسان شریف و شجاعی بود. و این دوران قتل‌های زنجیری که دوران خیلی سیاهی بود و ماها دوستانش نزدیک با این آدم مواجه بودیم، از جمله آدمایی بود که در لیست سیاه قرار داشت و میدونست اما وایساد، از پاش از کشور بیرون نذاشت و روی آرمان داستان، آرمان نوشتن داستان پافشاری کرد. هیچ نویسنده‌ای در این کشور نویسنده نخواهد شد مگر اینکه هوشنگ گلشیری رو به خوبی بخونه و بفهمه.
هوشنگ گلچیری از زمان تشکیل کانون نویسندگان در سال 47 به عضویت این کانون درآمد و در سه دوره فعالیت کانون تلاش چشمگیر در این کانون و در تدوین منشور آن داشت. هوشنگ گلچیری در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران در سال‌های قتل‌های زنجیره‌ای بارها بازجویی شد، تحت فشار قرار گرفت، اما لحظه‌ای از مبارزه با سانسور و تحقق اهداف کانون نویسندگان دست نکشید. اما همانطور که خودش نوشته بود، مگر زمین بود که این همه عذاب و تلخی را تاب بیاورد. او سرانجام در 16 خرداد 79 چشم از جهان فرو بست.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.